شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، امروز 20 فروردین 1404 و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو که در اون در کنار مرور تازه ترین اظهار نظرها پیرامون برنامه گفتگوی مقام های ارشد ایران و آمریکا به اسرائیل میریم و میپرسیم که آیا بنیامین نتانیاهو در عمل انجام شده قرار گرفته. همچنین در ایران چه شد که روزنامه شرق دو روز چاپ نشده است و البته سری هم میزنیم به تحولی تازه در حوزه هوش مصنوعی. اینها و بیشتر از اینها بعد از تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با تکرار موضع ایران در غیر مستقیم بودن گفتگوهای پیشرو با آمریکا نسبت به نتیجه آن ابراز خوشبینی کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی مخالفتی با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ایران ندارد. آقای پزشکیان که در مراسم روز فناوری هسته‌ای در تهران صحبت می‌کرد گفت ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم و هر ضمانتی که لازم باشد می‌دهیم. او در این حال با انتقاد از آمریکا به دلیل تهدید نظامی ایران گفت ما از دستاوردهای خودمان کوتاه نمی‌آییم. ایران و آمریکا قرار است روز شنبه در عمان گفتگوهایی درباره برنامه هسته‌ای تهران برگزار کنند. از دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه جزئیات تایید کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا که قرار است روز شنبه در عمان برگزار شود حضور خواهد داشت. تامی بروس در نشست خبری خود در این حال تاکید کرد که این گفتگوها مذاکره نیست بلکه نشست است.
This is not a negotiation. There aren't things being negotiated in that regard. This
به گفته خانم بروس گفتگوها مذاکره رسمی نیستند و در واقع سنجش این است که چه چیزی ممکن است. کاخ سفید اعلام کرده که گفتگوها در عمان مستقیم خواهد بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که بر غیر مستقیم بودن گفتگوها تاکید داشته روز سه‌شنبه گفت شکل انجام مذاکره مهم نیست.
مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم. البته به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست.
همچنین نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای میتواند با یک توافق انجام شود، اما به گفته او تنها در صورتی که آن توافق مشابه مدل لیبی باشد و همه تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای منفجر شود. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی که در پایان سفرش به آمریکا ضبط شده بود همچنین هشدار داد که اگر اینطور نشود و به گفته او ایران بخواهد مذاکرات را کش دهد، در این صورت اقدام نظامی در کار خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره گفتند برنامه هسته‌ای تهران مقاصد صلح‌آمیز دارد. با این حال آنها در ماه‌های اخیر از احتمال تغییر این رویکرد صحبت کردند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده افزایش ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران شتاب گرفته است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی میگویند از نتیجه دور جدید حمله‌های شدید اسرائیل به غزه نگرانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خانواده‌ها معتقدند اقدام دولت بنیامین نتانیاهو در تشدید بمباران‌ها می‌تواند گروگان‌ها را در معرض خطری به مراتب بزرگتر قرار دهد. ارتش اسرائیل میگوید از مجموع 251 گروگانی که در جریان حمله گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه دو سال پیش روبوده شدند، 58 نفر هنوز در غزه نگهداری می‌شوند و 34 تن جان خود را از دست دادند. اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، 30 دی ماه به توافقی برای آتش‌بس دست یافتند که در جریان آن 33 گروگان اسرائیلی در برابر 1800 زندانی فلسطینی معاوضه شدند. اسرائیل 27 دی ماه پس از اختلاف با گروه افراطی حماس بر سر گام‌های بعدی آتش‌بس عملیات گسترده نظامی خود را در غزه از سر گرفت. وزیر خارجه چین درباره اقدام‌های متقابل علیه افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به واشنگتن هشدار داد. لین جیان ضمن رد اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در افزایش مجموع تعرفه‌های این کشور به 104% گفت اگر آمریکا می‌خواهد این مسئله را از طریق مذاکره حل کند، باید رویکرد محترمانه‌ای در پیش گیرد. یک مقام وزارت بازرگانی چین هم به خبرگزاری شینهوا گفته است در صورت پافشاری آمریکا بر سختگیری‌های اقتصادی، پکن تا انتها مبارزه خواهد کرد. همچنین وزیر خارجه چین در واکنش به گفته‌های رئیس جمهور اوکراین درباره بازداشت دو تبعی چین در جنگ روسیه علیه اوکراین گفته است که آنها در حال بررسی اطلاعات موجود با کیف هستند. لین جیان تاکید کرد که دولت چین از شهروندان این کشور خواسته است از حضور در مناطق جنگی و مشارکت در جنگ اوکراین اجتناب کنند. با این حال تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون تایید یا رد این ادعا انتشار این خبر را نگران کننده دانست و گفت چین عامل اصلی توانمندسازی روسیه در جریان جنگ با اوکراین است و نزدیک به 80% از اقلام با کاربرد دوگانه را برای روسیه تامین می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم محمد زرقامی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، بحث داغ این 48 ساعت اخیر و این ساعتها مسئله گفتگوهای روز شنبه ایران و آمریکاست که اظهار نظرهای مختلفی درباره اون شده و البته تحلیلها از جوانب مختلف ادامه داره. ابتدا سری بزنیم به همکارم بابک غفوری‌آذر و مروری داشته باشیم بر تازه ترین ها پیرامون این موضوع.
نشست یا مذاکره، مستقیم یا غیر مستقیم، این سوال‌ها بخشی از انبوه گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی است که درباره سیر تحولات رخ داده از زمان اعلام انجام گفتگوهایی میان نمایندگان ایران و آمریکا در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شده است. خبر انجام این گفتگوها ابتدا به طور غافلگیرکننده روز دوشنبه 18 فروردین از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام شد و از آن زمان تا کنون دو کشور روایت‌های متفاوتی درباره شکل انجام آن ارائه کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بر غیر مستقیم بودن گفتگوها تأکید دارند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که قرار است نماینده ایران در این گفتگوها باشد، در چند اظهار نظر مختلف تلاش کرده موضع تهران در این باره را بیان کند. او روز سه‌شنبه در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست خبر داد در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از نامه‌ها و پیام‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا رد و بدل شده است. او بدون اشاره به جزئیات بیشتر بر سودمند بودن دستیابی به توافق برای دو طرف از جمله منافع اقتصادی تأکید کرد. او در اظهار نظر دیگری گفت ایران صرفاً درباره برنامه هسته‌ایش گفتگو می‌کند و از نگاه تهران کاهش تحریم‌ها و کنار گذاشتن گزینه حمله نظامی می‌تواند مبنایی برای حسن نیت طرف مقابل ارزیابی شود. آقای عراقچی در گفتگویی با تلویزیون رسمی ایران هم با کم اهمیت دانستن مستقیم یا غیر مستقیم بودن گفتگوها، مؤثر بودن را مهمتر از شکل مذاکره دانست و تاکید کرد قراری برای مذاکره مستقیم نگذاشتیم.
مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم. البته به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست.
این اظهارات برخلاف صحبت‌های مقام‌های آمریکایی است که بر مستقیم بودن گفتگوها تاکید دارند. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سه‌شنبه شب اظهارات دونالد ترامپ بر مستقیم بودن گفتگوها و هشدار وجود پیامدهای سنگین برای تهران در صورت عدم رسیدن به توافق را تکرار کرد. در همین حال روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام آمریکایی نوشت که تیم استیو ویتکاف نماینده آمریکا در این گفتگوها از طریق عمان پیام‌های مبنی بر ترغیب به انجام گفتگوی مستقیم به طرف ایرانی ارسال کرده و گفته اگر گفتگوها مستقیم نباشد ممکن است آقای ویتکاف اصلاً به عمان نرود. این روزنامه همچنین به نقل از دو مقام دولت آمریکا که در جریان گفتگوها قرار دارند نوشت که استیو ویتکاف حتی در صورت دعوت شدن از سوی ایران حاضر است به تهران هم سفر کند. در این میان موضوع ماهیت گفتگوها هم مورد توجه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه شب گفت گفتگوهای روز شنبه در عمان مذاکره رسمی نیست و میتوان آن را نشست تعیین چارچوب گفتگوها دانست.
This is not a negotiation. There aren't things being negotiated in that regard. This has been described to me.
تامی بروس گفت چیزی در حال مذاکره نیست. به توصیف من این نشست برای مشخص کردن این است که چه چیزی در گفتگوها ممکن است. این یک شروع است. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی پیرامون گفتگوها از قول چند کارشناس به ناآشنایی استیو ویتکاف به مسائل فنی و پیچیده مرتبط با برنامه هسته‌ای اشاره کرد و نوشت طرف ایرانی پیشتر تجربه مذاکرات فنی برجام را داشته است. روز چهارشنبه در تهران مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با تکرار موضع ایران در غیر مستقیم بودن مذاکرات گفت رهبر جمهوری اسلامی مشکلی با حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران ندارد.
اصلا مقام ایشون با سرمایه‌گذار آمریکایی تو کشور هیچ گونه مخالفتی ندارن. فقط سرمایه‌گذار بیاد سرمایه‌گذاری بکنه.
همه اینها در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر تکرار تجربه مشابه لیبی در برچیدن تمام برنامه هسته‌ایش برای ایران تاکید می‌کند. او در پایان سفرش به آمریکا در یک پیام ویدیویی گفت او و رئیس جمهور آمریکا هر دو بر سر اینکه ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد توافق دارند.
وی بالی ده بیتوی با نوسیم شدی بانو. گلم کل ایران. אנחנו מסכימים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
به گفته او این را می توان با یک توافق انجام داد، اما تنها در صورتی که آن توافق مشابه مدل لیبی باشد که همه تأسیسات هسته‌ای را منفجر کنند و همه تجهیزات را با نظارت و اجرای آمریکا از بین ببرند. نخست وزیر اسرائیل افزود در صورتی که مقام‌های ایران فقط بخواهند مذاکرات را کش دهند، گزینه نظامی مد نظر خواهد بود. بعد منتظر ماندادی تا روز شنبه سیر تحولات موضوع همیشه بحث‌انگیز گفتگوهای ایران و آمریکا را به کدام سو می‌برد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. از جمله مسائلی که در این گزارش شنیدید موضوع شکل اتفاق دیپلماتیکی است که قرار هست روز شنبه بیفته و اظهار نظرهای متناقضی که مقام‌های ایران و آمریکا می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیداری با اعضای کابینه دولت خودش گفته که اگه مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در سطح بالا و مستقیم نبود، به گفته او دولتش 20 سال هم به برجام نمی رسید. ویدیو صحبت‌های آقای روحانی رو میتونید روی اینستاگرام رادیو فردا ببینید. اما این موضوع شکل این اتفاق چقدر مهم هست و آیا اصلا مهم هست یا خیر؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین در بریتانیا پاسخ میدهد.
جمهوری اسلامی شده مسئله کسی که بایستی مثلا داروی تلخی رو یا آمپولی رو دریافت کنه، اون تا خب هاشا میکنه، سر و صدا میکنه، میخواد فرار کنه، میخواد بگریزه. ببینید یه اختلافی وجود داره بین ایران و آمریکا. خب این که روشن، هر دو هم قبول دارن ما هم اختلاف دارن، در تخاصم هم قرار دارن. حالا یا بایستی منتهی به نزاع بشه که حالا در حد الان هر دو طرف میگن که خب این رو گزینه اول ما نیست. خب بایستی وارد گفتگو بشن یا مذاکره بشن. اینجا بحث مذاکره مطرح میشه به عنوان یک ابزار. اما برای مذاکره کردن هم جمهوری اسلامی رویه غیر متعارفی رو اصلا درست کرده، نه اینکه یه رویه غیر متعارفی پیش گرفته، اصلا درست کرده. چرا میگم درست کرده؟ به این معنی که شما نگاه کنید در طول تاریخ دیپلماسی جهان که هزاران هزار موضوع اختلافی بین صدها کشور دنیا وجود داشته، خب میرن میشینن صحبت میکنن یا بدن چه میرسه بدن چه نمیرسن. اما اینکه شما بگید ما وارد مذاکره میشویم اما مذاکره غیر مستقیم است، چون اصلا در تاریخ دیپلماسی جهان شما یاد دارید که دو کشور رفته باشن، یکی تو این هتل یکی تو اون هتل، یکی پیغام ببره یکی پسخان بیاره.
آقای علیزاده، نمونه ای که عباس عراقچی در مقاله دیروزش در واشنگتن پست اشاره میکنه بحث روسیه و اوکراین هست و کشوری که در حال جنگ هستند هم اکنون البته.
ولی ببینید اون رو دو کشور میتونن با هم دیگه کشوری میانجیگری داشته باشن تا بعدن به همدیگه برسن، اما این به عنوان یک رویه محسوب بشود. اینو من منظورم اینجا بود، یک رویه، یک روال. یعنی چی؟ مثال میزنم، آقای علی باقری در دور قبلی با تیم آقای بایدن که مذاکره میکرد حدود 13 ماه به صورت غیر مستقیم داشت مذاکره میکرد. الان در مورد زلنسکی یا روسیه شاید دو تا سه تا جلسه یه نفری میانجیگری کنه، بعدن اینها بیان یا اصلا توافقی شکل نمیگیره میرن سراغ جنگ خودشون، یا توافقی شکل میگیره رو در رو میشینن صحبت.
فکر میکنید الان اراده متفاوت هست از هر دو طرف؟ البته صحبت میکنم، فکر میکنید با اراده متفاوت، با رویکردی متفاوت به مسئله، اگر که وارد یک نشستی بشن، حتی غیر مستقیم وارد گفتگویی بشن غیر مستقیم، نتیجه متفاوتی بگیرن؟
ببینید شرایط منطقه کاملا عوض شده. آقای خامنه ای که روزگاری مدل نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم، الان میبینیم که نامه آقای ترامپ رو دریافت میکنه، نامه آقای ترامپ رو پاسخ میدهد، نامه رو به امضای خودش، یعنی نه به امضای آقای پزشکیان یا رئیس قوه قضایی قوه مقننه، نامه به امضای شخص رهبر ارسال شده. و نکته چهارم این که قبول کردن مذاکره کنن، همون مذاکره‌ای که آقای خامنه‌ای میگفت اگر کسی بحث از مذاکره رو مطرح کنه یا الفبای سیاست رو نمیدونه یا الفبای غیرت رو نمیدونه. الان قبول کردن مذاکره، حالا گفتم مذاکره غیر مستقیم. البته من اعتقاد دارم که اینها همه برای افکار عمومی داخل کشور هست، چون داخل کشوری که بارها و بارها هزاران بار شما از واژه دشمن رو از زبان آقای خامنه‌ای میشنیدید، اشاره به چه کسی داشت در وهله اول؟ یا امریکا یا انگلیس، یا امریکا یا اسرائیل، حالا انگلیس هم باشه مثلا، ولی مشخصا امریکا و اسرائیل. آقای خامنه‌ای هم که گفتش اگه وارد گفتگو کسی بخواد بشه خب بی شرافتی، و الان مردم ازش میپرسن که الان شما میخواید مذاکره بکنه، این نشانه بی شرافتی از سوی خود شما حساب میشه. برای اینکه این مسئله رو در اذهان عمومی پاک بکنم، میگم ما که حالا نمیخوام بریم همچین مذاکره مستقیم، ما ببینیم چی میگم.
نگاه واقع بینانه چه باید باشه به نظر شما؟ به عنوان یک ناظر این وضعیت شما روز شنبه انتظار چه اتفاقی رو دارید؟
موضع خودشون رو روشن بکنن، ولی جزئیات بعیده که بخواد در یک نشست بیرون بیاد، چون این جزئیات بسیاریش موضوعات فنی است، یعنی فنی از نظر مسائل هسته‌ای. مثلا یک اورانیوم غنی سازی شده رو چیکارش کنیم؟ الان مثلا 60% و چندین کیلوش غنی سازی چیکارش کنیم؟ سانتریفیوژ ها رو چیکارش کنیم؟ اینا موضوعات فنی داره که اگر بیس مذاکره پذیرفته بشود که انعطاف داشته باشه، اگر که آقای ترامپ بیاد بگه که نه من حتی موشکی تو هم میخوام که کنترلش کنم، یا مسائل منطقه رو بعید میدونم اون موقع جمهوری اسلامی بخواد قبول بکنه، اگر بیس توافق حاصل بشود بعد وارد مذاکرات فنی میشن. حالا مذاکرات فنی هم چقدر طول بکشه قاعدتا با ضرب العجل زیادی است. یه نکته مهم رو بگم، و اون نکته مهم این که ببینید به اعتقاد من آقای ترامپ که ده ها پرونده رو باز کرده، ده ها جبهه رو باز کرده، با کانادا، با مکزیک، با ناتو، روز صدم که قرار هست گزارش کاری ارائه بدهد باید یه چیزی رو بگه من تو این صد روز این اقدامات رو تونستم انجام بدم. به نظر من در جنگ تعرفه ها تا روز صدم نمیتونه نتیجه بده، اما در پرونده هسته ای ایران به دلیل ضعفی که جمهوری اسلامی پیدا کرده میتونه بگه بعد یک دشمن سرسختی که داشتم مسئله هسته‌ای رو تونستم حلش بکنم.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در بریتانیا بود. همچنان درباره موضوع مذاکرات ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم. گفتگوهایی که از یک طرف گفته میشه تنها گفتگوست، از یک طرف گفته میشه که مذاکره است. از طرف آمریکا مستقیم ارزیابی شده و تهران میگه گفتگوهای غیر مستقیم هست. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در زمانی خبر از برگزاری نشست در روز شنبه داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مهمان او در کاخ سفید بود. اگر به وبسایت ما سر بزنید در اونجا ویدیوی همکارانم از واکنش‌ها در اسرائیل به شروع این مذاکرات منتشر کردند. واکنش برخی از شهروندان اورشلیم هست که نسبت به این گفتگوها ابراز خوشبینی کردند. در همین باره از منشه امیر روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی در اورشلیم پرسیدیم که رویکرد اسرائیل نسبت به این موضوع چگونه است و آیا بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید در عمل انجام شده قرار گرفته است؟
از نظر اینکه ایالات متحده وارد گفتگو شده با ایران، به احتمال زیاد به آگاهی آقای نتانیاهو پیش از موعد نرسیده بود. بله، آقای نتانیاهو غافلگیر شد، در مقابل کار انجام شده قرار گرفت، ولی مسلماً هیچ تغییری نمیتونه بکنه، چون آقای ترامپ با اون کیفیتی که داره و طرز رفتار و طرز تفکرش همیشه ترجیح میده که از جنگ دوری بکنه و راه حل‌های سیاسی رو ابتدا امتحان بکنه، ولی خودش هم صریحاً گفته است که اگر گفتگوها به بن‌بست برسه و نتیجه بخش نباشه بمباران خواهد بود. واژه بمباران رو به کار برده، واژه بسیار وخیم است، ولی ایشون نمیخواد که چنین موضوعی رخ بده.
فکر میکنید که کاخ سفید و آقای ترامپ مشخصاً چگونه توازن برقرار میکنه بین تصمیمی که برای گفتگو با ایران گرفته و رویکردی که اسرائیل به مسئله هسته‌ای ایران داره. به هر حال آقای نتانیاهو صحبت از این کرده که گزینه مطلوب او این هست که آمریکا بره دونه دونه تأسیسات هسته‌ای ایران رو منهدم بکنه و از این برنامه هسته‌ای خلاص بشه، به نوعی فرمول لیبی رو مورد مطلوب دونسته. اما آقای ترامپ از این موضوع صحبت نمی‌کنه.
ببینید، رهبران هر دو کشور در درجه اول به مساله کشور خودشون میاندیشن و آقای ترامپ تشخیص قدرت تشخیص و شیوه تشخیص خودش رو داره و آقای نتانیاهو ضرورت‌های اسرائیل رو در نظر داره. هیچ چیزی نداره. این بسیار طبیعی است که دو کشور در هدف مشترکن ولی در شیوه رسیدن به این هدف اختلاف نظر دارن. آقای نتانیاهو ترجیح میداد که در شرایط کنونی بلافاصله نابودی انبارهای موشکی و همچنین تأسیسات اتمی رژیم ایران نابود بشه، همین کاری که در مورد لیبی شد. ولی آقای ترامپ ارجحیت ها و اولویت های خودش رو داره و فعلا میگوید که باید مذاکره کرد. آنچه که اسرائیل نمیدانه و موجب نگرانی هست این است که چه زمانی را آقای ترامپ قائل میشه برای مذاکرات سیاسی که اگر به نتیجه نرسه به اون موقع دیگه جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این همه باید تذکر داد که آقای ترامپ یک رئیس جمهور پرقدرتی است که خواسته اسرائیل رو پذیرفت و گفت که ما مذاکره میکنیم، ولی پشت سر این مذاکره اسلحه همون هم روی میز گذاشته شده که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه ما این اسلحه رو به کار خواهیم برد.
البته آقای امیر، این همواره روی کرده ایالات متحده آمریکا بوده، نه فقط آقای ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هم چنین مسئله رو همچنان، گزینه نظامی رو همچنان روی میز نگه داشته بودند. اما الان سوال اینجاست که اگر آقای ترامپ بخواد به توافقی برسه که مطلوب اسرائیل نیست، آیا این رو آقای نتانیاهو خواهد پذیرفت یا اینکه به صورت مستقل اقدام خواهد کرد؟
باید تأکید بکنم که بله، رهبران رؤسای جمهوری آمریکا همیشه گفته بودن که گزینه نظامی هم روی میز هست، ولی هیچ کدوم از اونها، منظورم آقای جو بایدن هست، نیروی نظامی به منطقه نفرستاده بود. آقای ترامپ تفنگ رو یا اسلحه کمری رو روی میز گذاشته و این سابقه نداشت. در مورد آنچه که اگر توافق مورد درخواست اسرائیل نباشه، من سخنان 10-12 سال پیش آقای نتانیاهو رو یادآوری میکنم که گفت اگر ما معتقد بشیم که حکومت ایران شروع کرده به ساخت بمب هسته‌ای و اگر کشورهای دوست ما به یاری ما نیایند، ما به طور مستقل اقدام خواهیم کرد، حتی اگر این اقدام ما جنبه خودکشی داشته باشه. یعنی برای اسرائیل اولویتی که بی برو برگرده و بحث نداره همانا جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران و به احتمال زیاد تخریب و برچیدن همه تأسیسات اتمی هست که رژیم ایران نتونه بعد از یه فرصت دیگری کارهای اتمی خودش رو اثر بگیره.
منشه امیر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. اگر سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید، از شما درباره گفتگوهای روز شنبه پرسیدیم که آیا به نتایج این مذاکرات خوشبین هستید. صدها کامنت، بیش از 2500 کامنت زیر این پست منتشر شده. افسانه برای ما نوشته چه مذاکره‌ای، باید بگین معامله. سبزوار نوشته توافق شده، فقط مونده پوست ملت ایران رو بکنن، این هنوز تموم نشده. داریوش میگه با این حجم دروغ و پنهانکاری مسئولین حکومت هیچی معلوم نیست. فرشید اما نوشته فقط هر چی که باشه برای مردم خوب باشه. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. اما روزنامه شرق اعلام کرده به دلیل انجام تغییرات فنی و زیرساختی انتشار خود رو به مدت 2 روز متوقف کرده. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که گزارش اخیر این روزنامه با عنوان دیپلماسی ظریف از شایعه تا واقعیت با واکنش‌های از سوی نهادهای رسمی و رسانه‌ها همراه شده. از ملینا خورشیدیان در این باره بشنوید.
در اقدامی کم سابقه، روزنامه شرق اعلام کرد به دلیل انجام تغییرات فنی و زیرساختی انتشار خود را به مدت 2 روز متوقف می‌کند. این توقف شامل نسخه چاپی و وبسایت روزنامه می‌شود و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 19 و 20 فروردین هیچ نسخه‌ای منتشر نخواهد شد. این تصمیم در حالی اعلام شد که گزارش اخیر روزنامه شرق با عنوان دیپلماسی ظریف از شایعه تا واقعیت واکنش های زیادی را در فضای عمومی و رسانه ایران به همراه داشت. در این گزارش به نقل از برخی منابع ادعا شده بود که در نشستی محرمانه با حضور محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی و رهبر جمهوری اسلامی موضوع مذاکرات مستقیم با ایالات متحده مطرح شده و 3 چهره سیاسی دیگر از جمله محمد جواد ظریف، علی لاریجانی و محمد فروزنده به عنوان گزینه‌های منتخب برای این مأموریت معرفی شدند. انتشار این بخش از گزارش با واکنش‌های از سوی نهادهای رسمی و رسانه‌های نزدیک به حکومت مواجه شد. پس از انتشار این مطلب، روزنامه شرق با صدور بیانیه‌ای این گزارش را نادرست و بی‌اساس خواند و اعلام کرد که ورود به چنین موضوعاتی بدون اتکا به منابع معتبر اشتباهی حرفه‌ای بوده که با استانداردهای همیشگی روزنامه همخوانی ندارد. در این بیانیه آمده است:
بر خود فرض می‌دانیم که از دفتر رهبری معظم و مخاطبان گرامی بابت انتشار این بخش از گزارش و تبعات ناخواسته آن صمیمانه پوزش بخواهیم.
در حالی که برخی در فضای مجازی گمان زنی کردند که این تعطیلی موقت به دلیل واکنش‌ها به همین گزارش بوده، مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد که علت این وقفه صرفاً مسائل فنی است و هیچ ارتباطی به گزارش اخیر ندارد. او در این باره گفت:
چرایی انتشار این ادعاها را باید از کسانی که این موضوعات را مطرح می‌کنند بپرسید. ما دلایلمان را نوشته‌ایم.
با این حال همزمانی تعطیلی 2 روزه با انتشار گزارشی که به سرعت با تکذیب، عذرخواهی و واکنش رسمی همراه شد، همچنان فضای تردید و تفسیرهای مختلفی را درباره دلایل این تصمیم به وجود آورده است.
ملینا خورشیدیان گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
و اما در یکی از تازه ترین نمونه های همکاری علم و فناوری، هوش مصنوعی تونست در زمانی کوتاه فرضیه ای رو بازسازی بکنه که پژوهشگران بیش از 1 دهه برای رسیدن به اون تلاش کرده بودند. شهرام ابراهیمی نگاهی داره به ماجرای گروهی از میکروبیولوژیست ها در لندن و همراهی دستیار جدیدشون.
پژوهشگران امپریال کالج لندن بیش از 1 دهه از عمر خود را صرف یافتن پاسخ 1 پرسش پیچیده در زمینه میکروبیولوژی کرده بودند. چطور بعضی از باکتری ها در برابر قوی ترین آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند و این مقاومت را میان گونه های مختلف گسترش می دهند؟ تیمی به رهبری پروفسور خوز آرپنادس در پاسخ به این سوال سرانجام به فرضیه ای رسید که عامل این مقاومت را در ساختارهای ویروس مانند می دید. سازه هایی که باکتری ها از آنها برای تبادل ژنتیکی و گسترش مقاومت دارویی استفاده می کنند. اما آنچه این پژوهش را خبرساز کرد، سرعت خیره کننده 1 هوش مصنوعی در رسیدن به همان نتیجه بود. شرکت گوگل سامانه ای طراحی کرده به نام همکار دانشمند، یک ابزار یادگیری ماشینی پیشرفته که با داده های زیستی تغذیه می شود. زمانی که این سیستم داده‌های عمومی مرتبط با موضوع را دریافت کرد، تنها 48 ساعت بعد توانست همان فرضیه ای را تولید کند که تیم تحقیقاتی طی سالها مطالعه و آزمایش ساخته بود. پروفسور پنادس می‌گوید: ابتدا فکر کردیم این سامانه شاید به اطلاعات ما دسترسی داشته، اما گوگل به روشنی گفت که هیچ داده‌ای از ما دریافت نکرده. تمام مسیر مستقل از داده‌های اختصاصی، فقط بر اساس تحلیل الگوریتمی طی شده بود. این تجربه تنها درباره سرعت نیست، بلکه درباره امکانی است که هوش مصنوعی برای بازسازی مسیرهای فکری پیچیده فراهم می‌کند، مسیری که گاه انسان برای پیمودنش به سال‌ها زمان نیاز دارد. با تهدید فزاینده‌ای که ابر میکروب‌های مقاوم به دارو برای سلامت جهان ایجاد کردند، پژوهشگران امیدوارند چنین ابزارهایی به توسعه سریع‌تر درمان‌ها و حتی پیش‌بینی بحران‌های زیستی آینده کمک کنند. هوش مصنوعی شاید هنوز احساس ندارد، اما حالا نشان داده می‌تواند درک کند، تحلیل کند و گاهی هم از انسان‌ها جلوتر حرکت کند.
و با این گزارش میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. هم اکنون در اونجا میتونید نامه مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی زندانی، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی رو بخونید که در اون آقای علی خامنه‌ای رو مسئول اصلی بحران‌های فعلی ایران دونسته. درباره این نامه در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.